میگن ای ما یه دونه از این داشتیم مثلا 50 سال پیش واسه بابابزرگمون انداختیم دور. من خواهش میکنم هر چیز قدیمی علی خصوص حالا دوربین، من تو زمین دوربین خدمتتون عرض میکنم، اگر دارید جمع کنید، حتی اگه دوربین امروزیه نندازید دور، چه اشکالی داره؟ بذارید یه گوشه بمونه، آنچنان فضایی رو اشغال نمیکنه، ولی مطمئن باشید 50 سال دیگه یه ارزش واقعیشو پیدا میکنه، یه چیزی که خاطرات الانتون رو مجدد 50 سال دیگه واسهتون زنده میکنه، نه حالا تنها عکسش نه فیلمش، خود اون دوربینم صحنه‌ای یادآور میکنه واسهتون که مثلا با اون دوربین چه اتفاقاتی واسهتون افتاده، که خود همین باعث تجدید خاطراتتون میشه، باعث زنده شدن روحتون میشه. این خیلی خوبه، اصلا قدیمیتون رو به هیچ عنوان دور نندازید.
بسیار عالی. خب از فندکاتون بفرمایید. فندک از کی آشنا شدی که یعنی در واقع از کی علاقمند شدید که فندک جمع کنید؟ چگونه جمع کردید؟
6 7 سالم بوده فندک تو کوچه پیدا کردم. اونو چون به علاقه که داشتم مثلا بچه یه اسب بازی هم خوب نگه داشتم. همون نگه داشتم تا حدودن 5 6 سال پیش بعد دوربینا، چون مثلا نیستش فندک خیلی از نظر تعداد اینا کمتر از دوربینه. یه جا دیدم فندک مثلا اون قدیمی خودم بود، شروع کردم خریدن. هر زب باشه من فقط همون مدل فندک رو میخوام، نه فندک های دیگر رو، فندک های به نام نمیخرم. من فقط یه مدل فندک بهش میگن قوطی کبریتی، که مثل قوطی های کبریت فشار میده وسط روشن میشه، فقط از اونو تهیه میکنم.
چند تا بودن جمع کردی؟
بودتن 30 تا.
30 تا فندک خاص.
بله. یه مدل حالا تو شکلهای مختلف 30 تا دونه دارم.
برای نگهداری فندک چه توصیه‌ای دارید؟ چه
فندک جای خاصی نمیخواد، چون چیزی نداره، یا تلقه، چون اکثر اینا هم مثلا بسیب سلامتش نیست، فقط رخی سالم باشه، اینا جای خاصی نمیخواد. یه گوشه گذاشتم اصلا آنچنان تمیز کردم نمیخواد، اتفاقا خیلی بهتره. اینم که شما فرمودید مثلا ممنونم، در قبال همون ساعت قبلی میخوام خدمتتون عرض کنم که نگر دارید همون دوربین یا فندک و هر چی که میتونید نگه دارید خیلی خوبه. مثلا فندکام عرض کردم حالا مثلا 30 تا مثلا 70 سال پیش حدودا، حتی حالا تا 40 سال پیش، ولی خیلی مجموعه قشنگ و خاصیه به نظر خودم.
بله بسیار عالی. خب جناب کشاورز، من یه سوال خصوصی هم از شما دارم. به هر حال اینقدر زحمت کشیدید این مجموعه قشنگ رو جمع کردید و ارزشمند، در آینده چه برنامه‌ای برای این مجموعتون دارید؟ دوست دارید چیکار کنید با این مجموعه و کجا قرار بگیرن؟
من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم اینو نگه دارم واسه پسرام، چون من 3 تا پسر دارم، خیلی هم زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه. اینجا هم جا داره از اونام تشکر کنم، اشکان و آرمان و آدلیان، چون تو تمیز کردن اینا خیلی به من کمک میکنن، ازشون تشکر میکنم. اگر تا اونجا که بتونم دوست دارم اینا رو واسه پسرام بذارم تو آینده ازش استفاده کنن.
علاقه دارن که اینا رو؟
بله
بله، چون که علاقه دارن.
بله اتفاقا پسر وسطی هم خیلی علاقه داره.
اسمش چیه؟
آقا آرمان.
آرمان کشاورز. بله خدا حفظشون کنه، انشالله که موفق باشید. به هر حال جناب کشاورز هنوزم جمع میکنید؟
دقیقاً. بله
رو جمع میکنید و خریداری میکنید؟
بله.
بسیار عالی. چه توصیه‌ای برای مجموعه داران دارید در آخر؟ آیا توصیه‌ای دارید برای مجموعه داران عزیز؟
بله من خودم تا اونجا که بتونم بازم جمع میکنم و دوست دارم که مجموعه دارم ادامه بدن. البته اینه که تو چند تا رشته بدن نه، دوست دارم همه تو یه رشته باشن که بتونن راحت‌تر، هم از نظر فکری، هم از نظر هزینه، هم از نظر جا، چون جا خیلی موثره توی جمع‌آوری می مجموعه، که بتونی کجا بذاری که خراب نشه. این آدم باید قشنگ جمع کنه، ترتمیز کنن، نگر دارن، ولی توی یه زمینه باشه که بتونن فعالیتشون سالمتر باشه.
چه انتظاری از سازمانهای دولتی دارید در زمینه مجموعه داری؟ از سازمان میراث فرهنگی آیا چه انتظاراتی دارید؟
من جا داره اول از همه از جناب آقای لطفی شما تشکر کنم بابت انجمن مجموعه داران، که اینقدر زحمت کشیدید که همینا رو به مردم نشون بدید. بعد از دولت، از حالا سازمان میراث فرهنگی میخوام که از نظر حالا برنامه‌های تلویزیونی بیشتر به فعالیت داشته باشن، بتونن فیلم‌ها رو بیشتر به مردم نشون بدن، مردم علاقه من باشن به تاریخشون، نه فقط تو زمین دوربین، تو خیلی چیزای دیگه، بیان بدونن قدیم چی بودن، از کجا اومدن، فرهنگشون چی بوده، فرهنگ نقطه به نقطه ایران چی بوده، چون هر نقطه ایران واسه خودش وسایل خاص خودشو داره. من اینجا ازشون خواهش میکنم بتونن تو این زمینه مردم رو آگاه کنن، بتونن مردم رو روشن کنن، بدونیم فرهنگ کشورمون چی بوده.
خب جناب کشاورز خیلی ممنونم که به برنامه ما تشریف آوردید و وقت گذاشتید. تشکر میکنم از شما.
بنده هم از شما تشکر میکنم جناب آقای لطفی که زحمت میکشین. خیلی من واقعا دیدم که شما چقدر دلی زحمت میکشید، هم از شما رئیس انجمن مجموعه داران، هم از رادیو فرهنگ جادر. خیلی تشکر کنم، ممنونتونم هستم.
تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید.
قربان شما.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای اصغر کشاورز، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دوستان شنونده، از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. امید که تلاش همکاران ما در تهیه و تولید تا به این لحظه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اینجا بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ.
از تو به جان رسیدم، عشق منی و جان من، بی تو چسان به سر برم، ای مه مهربان من، ای مه مهربان من. چشم من از تو روی تو دلبرک نهان من، دلبرک نهان به جان رسیدم، عشق منی و جان من، بی تو چسان به سر برم، ای مه مهربان من، ای مه مهربان
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان همراه، شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم که امروز هم تا انتهای این بخش، یعنی حوالی ساعت 14 همراه ما باشین. اما از همه شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه اعزامی از بهشت، نام برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده، بشنوید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
همه 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید، حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته این برنامه با خانم مینو دبیری، نویسنده کرمانشاهی، اتفاق افتاده. خانم دبیری در شروع جنگ تحمیلی نوجوان بودن و در منطقه سرپل زهاب به اتفاق خانوادهشون، یعنی 4 خواهر برادر دیگرشون و پدرشون زندگی میکردن. چند سال قبل هم که مادرشون به رحمت خدا رفته بودن، بنابراین از نعمت حضور مادر هم در خانواده محروم بودن. جنگ شروع میشه و ایشون به اتفاق خانواده، مثل خیلی از خانواده هایی که در سرپل زهاب بودن، مجبور به ترک شهر و دیار و خونهشون میشن و به کرمانشاه، منزل عموی مهربانشون میرن. در این مسیر مشکلات زیادی براشون به وجود اومد، تجربه های تلخ و شیرین زیادی رو به دست آوردن در این دوران و وقایعی رو به چشم دیدن که حاصل یک جنگ نابرابر بود که بسیاری از اونها شنیدنش برای ما واقعا تلخ و جانگدازه. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادامه گفتگوی من با سرکار خانم مینو دبیری باشید. بشنوید. به این نتیجه رسیدید که دیگه توی کرمانشاه باید مدرسه ثبت نام کنید و موندگار هستید و...
بله، با این باور تلخ در پدر من به وجود آمد که باید برگرده به زندگی و باید اصلا بپذیره، حتی اگه نمیخواد برگرده به زندگی باید بپذیره. و عموم خیلی اصرار کرد، عموم خیلی نقش مهمی تو زندگی ما داشت و اصرار کرد که بچه ها مگه میشه مدرسه نرن؟ خب اگرم جنگ تمام شد خب برمیگردین، حالا بذار برن، من خودم میبرمشان. و خودش ما رو برد، پدرم نیومد با ما، همش قدم میزد و رادیوی کوچیکی داشت میچسباند به گوشش. ما رفتیم و خواهر بزرگم یه مدرسه دیگه رفت، رشتهش تجربی بود، منم خود دوم اقتصاد بودم، در واقع انسانی بود با گرایش اقتصاد، اون زمان میگفتن مثلا اقتصاد.
بله،
شروع کردیم درس خواندن. حالا اولش پذیرش ما برای اونا خیلی سخت بود که یه جنگ زده اومده بین ما.
داشتیم میفهمیدیم که خب بعد مدرسه ثبت نام کردین و بعد نگاه بچه ها نگاه خوبی نبود. از بین این بچه ها دوستی داشتید که باهاش خیلی صمیمیت داشته باشید و حس خوبی به شما میداده و تا الان هم دوستی حفظ شده باشه؟
تا الان که نه، ولی دو تا از بچه ها موقعی بودن که بهتر منو پذیرفتن، که بر حسب اتفاق یکی از اونها همون هم محله عموم بودن، منزلشان همون کوچه بود که کوچه عموی من در اون واقع شده بود و فهمیدم که اینجوری، وقتی فهمیدم که با هم میشه بیایم و بریم و دختر خونگرم و مهربانیه، انگار دنیا رو به هم دادن و خیلی خوشحال شدم.
از تنهایی انگار در اومدی؟
آره، تو درس ها کمکم میکرد. مثلا من یادم آمار شده بود یه قول برای من، چون اولین بار بود که چنین درسی داشتیم و من جا مانده بودم، حسابی دو ماه سال گذشته بود و به هر حال خیلی کلنم آدمی بودم که ریاضی و نام کار با عدد و رقم برام در طول دوران زندگیم سخت یادگیری نسبت به درسهای دیگه خیلی بهتر بود تا ریاضی.
بله.
به خاطر همین شده بود برام یک کابوس که دیگه گاهی حتی یک دو بارم به من گفت که بیا خانه ما، و من انگار دنیا رو بهم دادن، گفت بیا خانه ما، چون خانه بود که مادر توش بود و بوی مادر میداد و خیلی برام خوشایند بود. با هم درس‌ها رو خواندیم و به هر حال
مادرش هم با شما مهربان بود؟
آره آره، اون موقع میگفتن سلس اگه یادتان باشه.
بله.
امتحانا دست نوبت، حتی تا همین چند سال پیش هم اینجوری بود،
سلس اول سلس دوم سلس سوم.
آره، توی آذر و توی اسفند و توی خرداد امتحان گرفته میشد. حالا نزدیک امتحانات سلس اول هم بود تو آذر، و به هر حال من با یکی دو درس که نمره پایین بقیه درس دارم به هر شکل دیگه امتحان دادم و اون ترم تمام شد.
بله.
حالا بمباران هم همچنان ادامه داشت و روزی نبود که ما یادم دقیقا سر کلاس بودیم، یه مرتبه آشوش زدن، یه مرتبه صدای تق‌تق ضد هوایی ها بلند شد و ناچار بودیم دست و بلند کتاب و دفتر رها بکنیم و بدونیم تو حیات که لااقل حالا زیر آوار نمانیم، چون ساختمانم دو طبقه بود. من حسرت های اون موقع خیلی خوب یادمه، گاهی اوقات از پنجره که بمباران که تمام میشد چشم دوختم به دم در مدرسه، تو حیات میدیدم که پدر مادرهای زیادی آمدن دنبال بچه هاشان، ولی هیچ کس دنبال من نمی آمد. مادری باشه بودو بودو بیاد خودشو برسانه، یا مثلا پدری باشه که رها نشده باشه بودو بودو بیاد دیگه دخترم حالا اتفاقی برات نیفتاده، افتاده چجوری.
یعنی شما در بین همه بچه هایی که مادری و پدری به استقبالشون دوان دوان می اومدن تا ببینن اینها سلامت هستن یا نه، تنها می ایستادید و اینها رو فقط تماشا می کردید؟
بله، خیلی روزای تلخی بود. حتی گاهی اوقات یه گروه اکیب 7-8 نفره از همکلاسی ها ما داشتیم که یه مقدار مرفه بودن و خیلی بگو بخند و خیلی لباسای قشنگ و اینا، و اینا من همیشه با حسرت نگاهی دخترها می کردم که چه جوری با هم میگن، میخندن، قرار میذارن گوشه حیات، همه جمع میشن، دایره درست میکنن و ساندویچ میخورن با هم. روزای تلخی بود به هر شکل.
نگاهتون شما با توجه به همه این شرایط و همه این احساسات و همه این وقایعی که اصلا بر شما گذشت، توی همون سن دبیرستان که بالاخره نوجوان بودین و قدرت فکر کردن داشتین، میتونستین در حد خودتون تحلیل کنین یه سری چیزها رو، نگاهتون به جنگ چجور نگاهی بود و چه احساسی داشتید نسبت به مقطع زمانی که توش بودین؟
راستشو بخوام بگم بیشتر حراس از آینده بود، اینکه چه میشه، چه اتفاقی میفته، بالاخره کی تمام میشه، کی برمیگردیم، بیشتر این حالت ها رو داشتم. ولی خب وقتی هم میشنیدیم که ایران عملیاتی انجام داده و اینا، اون مخصوصا مارش نظامی که پخش میشد، خب امیدوار میشدیم، میگفتیم خب شاید تمام شد، برگشتیم.
من یادم اون موقع مثلا برنامه هایی بود که توی تلویزیون پخش میشد یا حتی رادیو که موضوعات جنگ رو درجهش حرف میزدن، با رزمنده ها صحبت میکردن، اون اتفاقات داخل سنگرها و جبهه ها رو ازش تصویر می گرفتن، و یا حتی فیلم هایی ساخته شد که به هر حال ما تو فضای جنگ قرار داشتیم. شما نسبت به این مسئله، به این بخش قضیه چه احساسی داشتید و چطور نگاه میکردین؟ با توجه به اینکه خودتونم گفتین اولش که خیلی روحیه جنگجویی داشتید، هیچ وقت دلتون میخواست که به جبهه برید؟ هیچ وقت دلتون میخواست که، یعنی انقدر از این وقایع ناراحت شدید که با خودتون بگین کاش من برم و با دشمن مستقیم رو در رو بشم و بجنگم؟
چرا؟ اون موقع گزارش بود بیشتر، مثلا گزارش بود از جبهه ها یا گزارش هایی بود از عملیات، بیشترم رادیو بود تا تلویزیون، چون تلویزیون ساعت 5 عصر تازه برنامه‌شو شروع می‌کرد. جسته گریخته می‌دیدیم و بیشتر چیزی که ارتباط ما بود با حالا جهان جنگ و جهان بیرون از اون خانه بیشتر رادیو بود. خب رادیو رو می‌گرفتیم و واقعا چرا، من چون یه صندوقچه ارزشمندی داشتم از یادگاری‌های دوستان بعد از جنگ، صندوقچه
وقتی به پلاک و جفیه مانده از تو میرسم، هوای دلم سرشار از نسیم یاد تو میشود و ثانیه هایم در تاریخ ترین لحظه هایش نورانی میشود. از حماسه تو که چون ماه میدرخشید در شبهای عملیات و جاری میکرد عطر ایثار و امید را روی خاکریز ها.
یه زمین پر از گل نیل، یه شب تاریک و خاموش، یه بدن پر از گلوله، خاکو میگیره در آغوش، توی دست نیمه جونش نامه ای با اسم و امضا، گوشه ی نامه نوشته واسه دردونه ی بابا، ای همیشه زنده دریا، زندگیم مدیون دست و بوی عطر گل یاست، هنوزم مونده رو عکسات، ای سفیر عشق و ایمان، ای تجسم حت خورشید گرفتی، رفتی تا مرز شهادت، واسه تو نامه نوشتم، نامه یه سوام زد، گوشه یه نامه برسه به دست بابا، برسه به دست